أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. القول في الوقوف بالمشعر الحرام. يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها. والأهوة وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعزه از فضلا و موفقیت و عاقبت بخیریتون رو از بارگاه ربوبی عاجزانه مسئلت می کنم. عرض کردم که وقتی در بحث وقوف در مشعر الحرام وارد شدیم، قبل از ورود به مسائل مربوط به این بحث، در کتاب شریف تحریر الوسیله از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رزقنا الله شفاعته، هفت فرع مطرح شده. فرع اول همین سطر اول در این عبارت بود که فرمود یجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من یوم العید الى طلوع الشمس. حکم کردن به وجوب وقوف در سرزمین مشعر الحرام، حالا زمان وجوب وقوف رو هم تعیین کردن که در ادامه حالا خواهیم گفت. ما اصل وجوب رو میخواستیم اینجا بیان کنیم، منتها لازم بود با توجه به مطالعات فراوانی که عزیزان دارن، چون از آیه میخواستیم این اصل حکم رو استفاده بکنیم، و به خاطر همین هم هست که اصل وجوب وقوف در مشعر بین همه مذاهب اسلامی اتفاقی است و مخالفی در این زمینه نداریم. در محضر آیه 198 از سوره مبارکه بقره زانو زدیم که خداوند تبارک و تعالی فرموده بودند ولیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام بعد هم وذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین. نکاتی رو بیان کردیم و از وجود صیغه امر در فاذکروا الله عند المشعر الحرام، وجوب وقوف در سرزمین مشعر الحرام رو مثل همه فقهای مذاهب اسلامی استفاده کردیم. منتها با اجازه دوستان اینجا یه سری مباحث حاشیه‌ای رو که به هر حال شیرینی خاص خودشون رو دارند محضر عزیزان مطرح کردیم. از جمله قول دادیم که اصلا اجمالا وجه تسمیه این سرزمین رو هم بگیم که چرا به این مساحت 12.5 کیلومتری که طول آن حدود 4 کیلومتر و عرض آن حدود 3.5 کیلومتر هست و با تابلوهای بدایت و مزدلفه و نهایت و مزدلفه الان کاملا معرفی و مشخص و محدود شده اند، چرا مشعر گفته میشه؟ مشعر بر وزن مفعل اسم مکان از شعور فهم، شعور درک. مشعر یعنی محل شعور. در واقع اهل معنا میگن این سرزمین سرزمینی است که حاجی بعد از این که با وقوف در عرفات از ظهر تا غروب روز نهم ذی‌الحجه به مرتبه عرفان رسید، وظیفه داره کوچ کنه بیاد و در مشعر الحرام که در محدوده حرم هست، چون عرفات خارج حرم بود، مشعر الحرامی که داخل محدوده حرمه و به همین خاطرم اصلا عرض کردیم که بهش میگن مشعر الحرام، بیاد اینجا و در این سرزمین به شعور و آگاهی دست پیدا بکنه. پس این سرزمین چون محل شعور و آگاهی پیدا کردن حاجی است به اون میگن مشعر، و چون در منطقه حرم واقع شده میگن مشعر الحرام. اسم دیگری که برای این منطقه گفته میشه کلمه مزدلفه است. مزدلفه صیغه اسم مفعول از باب افعال، زلفه وقتی بره به باب افعال افتعال میشه از تلفه. بر اساس قاعده استثنایی و قاعده انحصاری باب افتعال، چون فاعل فعل زا هست تا باب به دال تبدیل میشه، میشه از دلفه، یزدلف و ازدلاف. حالا از همین یزدلفو وقتی اسم مفعول بنا کنیم میشه مزدلفون، و میدونیم در غیر ثلاثی مجرد یعنی در ثلاثی مزید و رباعی ها اسم مکان هم بر وزن اسم مفعوله، پس مزدلف به معنای محل ازدلاف هم هست اسم مکان. اما چرا این منطقه رو مزدلفه گفتند؟ برای اینکه زلف در عربی به معنای تقدم یا به معنای نزدیکیه. پس با توجه به این که در این منطقه مردم به خدا تقرب پیدا می کنن، اسم این منطقه شده مزدلفه. یا به خاطر این که در این منطقه در اون شب عید قربان حجاج اجتماع کرده و با هم نزدیک میشن، دیگه نه چادری هست نه هتلی هست نه امکاناتی وجود داره، افراد کنار هم حالا یا مشغول استراحتن یا مشغول عبادتن به هم با هم نزدیکند. پس چون حجاج در مکان اجتماع می کنند و با هم نزدیک می شن، لذا اسم این مکان شده مزدلفه. کما این که مرحوم صدوق در علل الشرایع صفحه 436 از جلد دوم می فهمد که به هر حال جبرائیل پس از پایان وقوف در عرفات خطاب به حضرت ابراهیم گفت یا ابراهیم ازدلف الى المشعر الحرام، یعنی تقدم الى المشعر الحرام، برو به سمت مشعر الحرام. چون کلمه ازدلف رو جبرائیل خطاب به حضرت ابراهیم گفت، لذا اسم این محل رو که حضرت ابراهیم میخواست بره به سمت اون شد مزدلفه. خب به هر حال در این حال که عرض کردم وجوب وقوف در مزدلفه یا مشعر مورد وفاق همه است. اما ببینیم ما چون بحث استنباطیه دیگه، چه بسا الان خیلی کاربرد هم نداشته باشه، از کدوم اونجا الان توی ورود و خروج منا یا مزدلفه تابلوها گویاست. اما اون چه که ما میخواییم از منابع استفاده بکنیم در تعیین محدوده مشعر الحرام، مثلا ببینید عزیزان، حدیث اول از باب هشتم از ابواب وقوف بالمشعر در جلد دهم کتاب وسائل که سند کاملا صحیح هست و وقت عزیزان رو من نمیگیرم، پس ببینید جلد ده باب هشت از ابواب وقوف بالمشعر، اصلا عنوان باب اینه، باب هشتم، باب و حدود المشعر الذي يجب الوقوف به. پس در این باب حد و مرز مشعری رو میخواییم بگیم که وقوف در اون مشعر از اجزاء واجب حج، جزء اعمال حج و وقوف در اون واجبه. سند معلومه، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ عاملی از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه، به اسناده عن حسین ابن سعید اهوازی، عن فضالة ابن ایوب، عن معاویه ابن عمار، حالا همه از وجوه و بزرگان روات مورد قبول شیعند. قال حد المشعر الحرام من المعزمین الى الهیاض الى وادی محسرین. مرز مشعر الحرام، محدوده مشعر الحرام از معزمین هست. معزمین از کدام راه باری که بین دو کوه رو میگن، خودش الان علم شده برای منطقه ای بین عرفه و مشعر، از طرف عرفه که میایم اون راه باریک میشه معزمین، میشه ورودی برای مشعر. پس مرز مشعر از طرف عرفات معزمینه، اسم منطقه است، راه باریک بین رکوع. الالهیاز تا اون حوزها، حوزها کجان؟ الى وادی محسرین، در وادی محسر که توضیح خواهم داد این کلمه رو. اون وقت می فهمن که و این نما سمیت المزدلفه، این که این منطقه رو بهش میگیم مزدلفه، لأنهم ازدلفوا الیها من عرفاتین، کمان که گفتم از جبرائیل به حضرت ابراهیم گفت ازدلف الى المشعر الحرام، اینجا هم همینو میگه، میگه مزدلفه نامیده شده لانهم، برای اینکه مردم حاجی ها ازدلفو یعنی تقدمو، میرن حرکت میکنن، الیها به این مزدلفه، من عرفاتن، از سرزمین عرفات میان به اینجا، چون ازدلاف پیدا میکنن، لذا این محل شده مزدلفه. پس یه طرف شد معزمین، طرف دیگر شد وادی محسر. روایت دیگر که باز از نظر سند صحیح هست و معطلتون نمی کنیم، همین روایت دوم در همین بابه، بازم مرحوم شیخ عاملی این روایت رو از تهذیب شیخ طوسی نقل می کنه. شیخ طوسی عن حماد ابن عیسی، عن حریزن و ابن عزینته، پس حماد ابن عیسی از دو نفر نقل می کنه، از حریز و ابن عزینه، که همه اینها میبینید دیگه شخصیت های برجسته این، اون دو بزرگوار ان زرارته، از زراره نقل میکنن که زراره ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام. پس سند شد صحیحه، صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام. انه قال للحکم ابن قتیبه، این که امام باقر به حکم ابن قتیبه که از سردمداران علمای اهل سنت فرمود ما حد المزدلفه، بگو ببینم محدوده مزدلفه کجاست، مرز مزدلفه رو معرفی کن. فسکته حکم ابن قتیبه، سکوت کرد، پاسخی نداشت. حد مزدلفه رو نگفت. فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمودند حدها ما بین المعزمین الى الجبل الى حیاض محسرین. حد مزدلفه، محدوده مزدلفه ما بین معزمین است الى الجبل، معزمین الى الجبل اون راه باریک تا کوه، الى حیاض محسرین تا حوضهای وادی محسر. خب با توجه به این فرمایش امام علیه السلام، میگیم از این تعبیرات که در این دو روایت خوندیم استفاده میشه که معزمان یا همون معزمین که عبارت از یک طریق باری که بین دو کوهه، مرز مزدلفه از جهت شرق، یعنی در واقع از طرف عرفات که حجاج میخوان وارد بشه، پس از جهت شرق معزمین میشه مرز مزدلفه، محدوده مزدلفه، و از طرف غرب و پایانیش هم در واقع وادی محسره. وادی محسر بیابانیست در مانند که در این حال که مرز غربی مزدلفه است و فاصله بین مزدلفه و میناست، عرض خواهم کرد، باز در وجه تسمیهش اینجوری گفتند که محسر اسم مفعول باب تفعیل از حسره است، از حسرت خوردن یا نابود شدن. پس حسره یا حسر و تحسیر اینه از پای افتاد یا نابود شد. عزیزان جریان اصحاب فیل و سپاهیان ابرهه رو بارها و بارها در تاریخ اسلام شنیدند که به زیبایی هرچه تمامتر در سوره مبارکه فیل خداوند اون رو بیان میکنه. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نجعل کیفه فی تضلیل، و چیکار کرد؟ ارسل الیهم طیرا ابابیل، اون طیر پرنده های ابابیل چیکار کردن؟ ترمیهم به حجاره من سجیل فجعلهم کعصف معکول. که وقتی ابرهه با سپاهیان فیل سوار خودش برای نابود کردن خانه خدا و منتقل کردن اجزای اون به سرزمین خودش قصد گرفت به شهر مکه حمله بکنه و در این سرزمین اتراق کرد تا خودش رو آماده ی حمله به شهر و نابوده خانه خدا بکنه. شنیدید بارها و بارها که برای تغذیه سپاهیان خودش حیوانات شهر مکه رو که برای چراب اطراف و اکناف مکه می آمدند مصادره می کردند و می کشتند و می خوردند. از جمله وقتی به حضرت عبدالمطلب خبر رسید که شترهای شما رو هم سپاهیان ابرهه گرفتند، حضرت با اون طمأنینه خاص از مکه خارج شد و به همین منطقه وارد شد و ابرهه وقتی دید یک مرد با وقار ریش سفید به سمت او حرکت میکنه دستور داد که او رو به حضور من بیارید. وقتی حضرت عبدالمطلب وارد شد شکوه و گلایه خودش رو از سپاهیان ابرهه مطرح کرد که آقا جان، شما اومدید اینجا امنیت شهر ما رو از بین بردید و به ناحق اموال ما رو تاراج میبرید، حیوانات ما رو میگیرید و میکشید و میخورید. ابرهه از این درخواست حضرت عبدالمطلب تعجب کرد، خطاب به اون حضرت گفت با این عظمت و وقاری که در تو میدیدم خیال کردم اومدی که از من خواهش کنی تا از حمله به شهرتون و خراب کردن معبدتون، خراب کردن خانه خدا، منو باز بداری و با من مذاکره کنی، صحبت کنی تا حمله نکنم. فکر نمی کردم درخواستت اینقدر درخواست کمی باشه، حیواناتتون رو از من بخواین. اینجاست که اون جمله فاخر از اون حضرت صادر شد که انا رب الابل وللکعبه رب، من رب شترانم هستم، صاحب شترانم هستم، اومدم اونا رو بگیرم. ولی الکعبه رب، کعبه هم برای خودش صاحبی داره، اگر صلاح دید از کعبه در مقابل دشمنش حمایت میکنه. که اینجا ابرهه با یک حالت تبختر و تفاخری دستور داد که شترها رو پس بدند، اما اون چنان در این سرزمین گرفتار عذاب الهی شد که خود و سپاهیان و هر آنچه که همراه آورده بودند نابود شد. پس چون این دره و این وادی در واقع که معنای دره یا مکان جاری شدن رود هست، محلی بود که اصحاب فیل و سپاهیان ابرهه شکست خورده و نابود شدند، لذا به این بخش وادی محصر گفته میشه که طول آن حدود 3812 متر محاسبه شده. اما توجه داشته باشن عزیزان من که این منطقه نه جزء مناست و نه جزء مزدلفه. اگر جزء مزدلفه بود باید در شب عید وقوف در اون واجب می شد و اگر جزء منا بود در شبهای بعد باید در اونجا بیتوته می شد. نه خیر، در واقع حد فاصل بین مزدلفه یعنی مشعر با مناست که حجاج وقتی شب عید قربان در سرزمین مزدلفه یا مشعر وقوف کردند قبل از طلوع آفتاب خودشون رو به پشت وادی محصر به نزدیکی اون میرسونن، منتها منتظر میشن که پس از طلوع آفتاب از این وادی رد شن، و الا اگر وارد این وادی بشن قبل از طلوع آفتاب از مناخ از مشعر خارج شدن، باید حواستشون باشه. منتها نکته ای رو که اینجا باز خوبه، ولو حالا از نوافل و مستحبات نه از واجبات و توجه بشه، اون اینه که خب این مکان وادی محصر گفتیم محل نزول عذاب الهی بوده نسبت به اصحاب فیل و سپاهیان ابرهه، و از اون طرف مستحب است انسان وقتی از هر محلی که عذاب الهی در اون محل نازل شده رد میشه با سرعت و با عجله از اونجا رد بشه. به همین خاطره که مستحب است حجاج این مکان رو یعنی وادی محصر رو با سرعت عبور بکنند. این سرعتی که در اینجا باید باشه، عجله ای که برای عبور کردن از این وادی هست، گاهی متاسفانه در بعضی از حجاج ایجاد استرس میکنه و قبل از طلوع آفتاب از منار را میفتن، حرکت میکنن با عجله و عمل خودشون رو خراب میکنن. نخه، تا وقتی آفتاب نزده نمیشه از مشعر خارج شد. در ادامه حکم رو عرض خواهم کرد. پس این سرزمین چون سرزمین نزول عذاب الهیه، لازم با سرعت و عجله از اونجا بگذرن و جایز نیست که در اونجا بمونند و توقف کنند. عرض کردم این منطقه حد فاصل بین مشعر و مناس، نه جزء مشعر است تا در شب عید قربان در او وقوف بشه، و نه جزء مناس تا در شبهای 11 و 12 در اونجا بیتوته بشه. در این منطقه اصلا نباید مون و باید با سرعت و عجله پس از طلوع آفتاب از مشعر حرکت کرده، از این وادی محصر گذشته و به منطقه منا که انشاءالله بعدن بحثش رو مطرح خواهیم کرد وارد شد. این هم محدوده ای که برای مشعر الحرام و مزدلفه میخواستیم خدمت عزیزان بیان بکنیم. اما این که به هر حال بین طلوعین باید در مشعر وقوف بشه، این مسئله رو و اون زمان وقوف در مشعر رو اجازه بدید بحث رو زخمی نکنیم و بحث رو به جلسه بعد واگذار میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.